با سلام و روز بخیر، ساعت 5 عصر به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها تا لحظات بعد، اما اکنون چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد می گوید که به دلیل بحران بشری در افغانستان، توانایی بسیاری خانواده ها به ویژه خانواده هایی که از سوی زنان سرپرستی می شوند برای تامین نیازهای اولیه کاهش یافته. این اداره امروز در توییت همچنان گفت که به حمایت مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 7000 تن در نیمروز کمک نقدی دریافت کردن. یک روز پیش اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفت که مؤسسات در سال جاری میلادی به امداد رسانی به میلیون ها افغان بی‌بذات ادامه دادند. اوچا در توییت روز شنبه گفت که جامعه جهانی باید در کنار مردم افغانستان بیستد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. کرکت بورد افغانستان گفته که تمرینات تیم ملی کرکت این کشور در شهر شارجه امارات متحده عربی ادامه دارد. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای 3 بازی 20 اوره در برابر تیم پاکستان آمادگی می‌گیرند. انتظار می‌رود که نخستین بازی این سلسله روز جمعه برگزار شود. 2 بازی دیگر بر روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده راه‌اندازی خواهد شد. مردم در انتخابات پارلمانی در قزاقستان امروز رای می دهند. حدود 12 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی‌اند. آنها 98 عضو ولسی جرگه را انتخاب می کنند. این انتخابات به دنبال همه‌پرسی ماه جون گذشته برگزار می شود که بر اساس آن امتیازات ویژه برای نورسلطان نظربایف، رهبر سابق این کشور، پایان یافت. این همه‌پرسی زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ماه نوامبر پارسال هم فراهم کرد که در نتیجه آن رئیس جمهور قاسم جمارات دقایوف برای یک دوره 7 ساله دیگر در مقامش باقی میماند. کره شمالی یک راکت بالستیک کوتاه‌برد را به سمت سواحل شرقی شبه جزیره کره امروز شلیک کرد. این تازه ترین مورد آزمایش های تسلیحاتی از سوی کره شمالی است. اردوی کره جنوبی در بیانیه گفته که این راکت از مکان در ساحل غربی حوالی ساعت 11:05 پرتاب شد و پیش از برخورد به هدف حدود 800 کیلومتر فاصله را طی کرد. کره جنوبی سلسله پرتاب راکت‌های بالستیک کره شمالی را محکوم کرده است. و مقام‌ها در مکزیکو امروز گفتند که دست کم 5 جنایتکار و 2 سرباز در یک درگیری پس از آن کشته شدند که مردان مسلح به یک واحد نظامی در جنوب غرب این کشور حمله کردند. از زخمی شدن 2 تن هم در این جا خبر داده شده. این رویداد پس از چاشت روز جمعه در یک منطقه کوهستانی ایالت گرو رخ داده. بر اساس گزارش اردو، مهاجمان 18 تن بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. بر اساس فرمان مولای بت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان، تقرری ها بر بنیاد روابط خانوادگی در اداره های دولتی باید متوقف شود. در این مورد نظر یک آگاه امور را هم پرسیده ایم که می گوید
اصلا هیچ به معیار و به شایسته سالاری هیچ اشاره نشده و چون اینا باور ندارن به اون مسئله. هر روز ببینی به جای یک شخص مسلکی یک شخص غیر مسلکی یک مولا میره معرفی میشه.
برخی از نیازمندان در افغانستان میگویند که هیچ نهاد داخلی و خارجی با آنها کمک نکرده.
نانآور خانه هستم، شوهرم مریض است، 2 دخترک دارم، واقعیت خودم هم مریض هستم، خانه مردم کار میکردم، بازالت بولانی پزی میکنم.
در مسائل جهان میشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر از قبل اعلام نشده از شهر بندری ماریوپول در اوکراین دیدن کرده. پیام های شما رو در جریان این برنامه نشر میکنیم.
ماه مبارک رمضان آمده نیست، نه درک گوشت است، نه درک پیاز است. از یه پیشگی دیگه کل مردم افغانستان تباه و برباد است.
مهمان آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر، بلکه عصرتان بخیر. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. من فرشتن نگاه هستم، میزبانتان در کمتر از یک ساعت و عقاب پیکان دهی بخش در با ما همکاری میکنه. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر هستین و فراموش نکنین که از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 هم ما را شنیده میتوانید. میپردازیم به نشر گزارش ها. مقام های طالبان میگویند که فرزندان بعض از مقام های طالبان در برخی از اداره های دولتی تا سطح رؤسا وظایف را به پیش میبرند که بر اساس فرمان جدید ملایبت الله رهبرشان از کار برکنار خواهند شد. رهبر طالبان فرمان برکناری گماشته شدن فرزندان مسئولان از سوی آنها در ادارات دولتی را صادر کرده. جزئیات در این گزارش.
مقام های طالبان تایید میکنند که در برخی از اداره های دولتی مقام های طالبان فرزندانشان را به کار گماشتند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از اینکه ملاحبت الله رهبر طالبان در یک فرمان حکم برکناری فرزندان مقام های طالبان از ادارات دولتی را صادر کرد، به رادیو آزادی گفت در شمار محدودی از اداره ها این کار صورت گرفته است. هرچند مجاهد نام این اداره ها را ذکر نکرد و این را هم نگفت که کدام مقام های طالبان فرزندانشان را در پست های بلند دولتی گماشتند، اما این را مشخص ساخت که فرزندان بعضی از مقام‌های طالبان تا سطح ریاست و پایین‌تر از آن در اداره‌های دولتی کار می‌کنند.
بسیار هم نیست، محدود است، اما برای اینکه بیشتر نشود و برای جلوگیری آن چنین فرمانی صادر شد. معلومات را که ما داریم به مقدار محدودی چنین کارها صورت گرفته است.
رهبر طالبان روز شنبه تا یک فرمان حکم کرد که فرزندان برخی مسئولان طالبان در اداره‌های غیر دولتی برکنار شوند. در فرمان ملاحبت الله خانزاده همچنان نوشته شده است که در تمام وزارتخانه ها، ریاست ها و اداره های مستقل به اساس روابط شخصی به کسی وظیفه داده نمی شود. چند پیش در شبکه های اجتماعی فهرستی از مقرری های وزارت عدلیه حکومت طالبان منتشر شد و در آن ادعا شده بود عبدالحکیم شرعی سرپرست این وزارت در 18 پست بلند اعضای خانواده اش را گماشته است. اما عبدالحمید جهادیار سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی این ادعا را رد کرد. در همین حال در حکومت فعلی طالبان شماری از وزیران و دیگر مقام ها با هم روابط خانوادگی دارند. چند پیش در یک نوار صوتی منسوب به ملاحبت الله خانزاده رهبر طالبان که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، در آن وی رژیم کنونی طالبان را یک حکومت نه بلکه یک نظام خویشاوندی و دوستی خوانده بود. او در این نوار صوتی که تاریخ و مکان مشخص ثبت آن معلوم نیست گفته بود تمام مقرری ها در اداره ها به اساس روابط شخصی و شناخت صورت می گیرد. پیش از این شماری از کارکنان حکومت نظام پیشین در صحبت با رادیو آزادی انتقاد کرده بودند که آنها از وظایفشان برکنار شده و به جای آنها طالبان افراد خود را که هیچ نوع تجربه مسلکی ندارند به کار گماشتند. اکنون پرسش اینجا است که با توجه به گزارش های از اختلافات میان ملاحبت الله رهبر طالبان و برخی دیگر از مقام های طالبان، این فرمان رهبر طالبان به خاطر اصلاح است و یا تصفیه مخالفانش؟ سمی یوسفزی خبرنگار و آگاه سیاسی در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی میگوید
چه او سبیا ده فرمان صادر کرده خاص اشخاص هدف هم کدلش
در پشت فرمانی که باز صادر کردن ممکن افراد خاص شامل باشد، اما در مجموع این چنین فرمان ها بهتر است. این حرف جدا است که پسر و یا برادر کسی مقرر نمی شود، به جای آن یک طالب دیگر مقرر می شود که تجربه مسلکی ندارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، آنها در بیشتر اداره های دولتی بست های مسلکی را به افراد خود دادند. انتقاد دیگر از حکومت کنونی طالبان این است که اکثریت مقام های بلند پایه آن تنها از یک قوم هستند و نتوانستند یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند.
ملاحبت الله خانزاده رهبر طالبان به اداره های حکومت طالبان دستور داده که تقرری ها بر اساس رابط خانوادگی را متوقف کنند، فرصت را بر افراد دیگر هم فراهم سازند. همکار مرسلین ارسلا در این مورد با میرویس عمرخیل فعال مدنی مصاحبه کرده و در ابتدا از او پرسیده که میار تقرری ها در اداره های حکومت طالبان کدام ها هند؟
وقتی که گپ تا اینجا میرسه که یک حکمی که صادر میشه و به خاطری که چرا در ادارات افراد و اعضای گروه خیش و قارب خود توظیف کردن و برکناریشان اقدام شوه، واقعا در بین اینا هم ادارات بر اساس شایسته سالاری و تخصص نه، بلکه بر اساس نفوذ حزبی و مفکوروی و بر اساس خیشخوری در اینا هم افراد اشخاص آوردن که از فامیل و از قوم و از خیشش باشن. وقتی که ما میگیم ادارات باید تخصصی باشه، کسایی که در دمورشته تخصص داره بجایش دیگه کس آورده نشوه، فقط خالق میبینیم که در راست یک اداره تخصصی یک شخصی که اصلا هیچ تخصص و تعلیم نداره او را میارن. این خودش به انگر ازمی است که تخصص نیست، فقط وفاداری معیار مهم برایشان کسی است که با این گروه با این حزب و با این حرکت هماهنگی داشته باشه، عضو از حرکت باشه و یک رابطه فکری امرایشان داشته باشه.
در حکم آیا شما مورد را هم میبینین که در او جوانایی که در افغانستان عملا حضور دارن و از کار و تجربه بیشتر برخوردار هستن فرصت کار را پیدا کنن؟
ما در افغانستان وقتی که ما میگیم 40 میلیون نفوس داریم، وقتی که ما میگیم به هزارها کادر داریم، به میلیون ها جوان تحصیل یافته داریم، اونا بر کنار و نویا از وطن به هجرت و فرار مجبور میشون و به جایش اشخاص و افرادی که باورده میشن اصلا به هیچ تحصیل و تعلیم ندارن، اصلا هیچ به معیار و به شایسته سالاری هیچ اشاره نشده و چون اینا باور ندارن به اون مسئله. به طور مثال یک مطلب که امروز در رسانه های اجتماعی دست بر دست میشه که در ولایت پکتیکا در جلسه اداری فیصله میشه که کارمندای حکومت سابق که با سیرت و صورت شرعی برابر نیستن باید منفک شوند. یعنی به این معنی که دمو اداره که کار میکنه کارمندای از بقم یک تعدادش که مانده سرزوم شرایط سخت میشه، یک فرامین استبدادی که اصلا مجبور میشه که اشخاص تعلیم یافته و مسلکی و تخصصی باید هرچه عاجل ادارات رها کنه.
اگر از تحصیل و تجربه جوانایی که عملا در افغانستان حضور دارن و اونا منتظر فرصت هستن تا شامل کار شون استفاده صورت نمیگیره، پس سرنوشت اونا چگونه خواهد شد؟
امروز به هزارها جوان از راه های مختلف ترک وطن میکنن. خود شما ما شما میبینیم در رسانه که چقدرشان در راه تلف میشن، اما عملا میبینیم که از یک طرف یک تعداد کمیسیونایشان میگن که افراد مسلکی بیان، از طرف دیگه هم روز افراد مسلکی اینا برکنار میکنن، ملقه اداری را سرشانان قدر تنگ میکنه که خودشان مجبور شون که اداره را الا بتن. هر روز ببینید به جای یک شخص مسلکی غیر یک شخص غیر مسلکی یک ملا میره معرفی میشن که اصلا هیچ با اصول و الفاظ خدمات ملکی مسائل ملکی تخصصی هیچ اصلا نشنایی ندارن.
میرویس عمرخیل فعال جامعه مدنی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. امروز 8 سال روز کشته شدن فرخنده ملکزاده است. شمار از مردان خشمگین دقیقاً 8 سال پیش فرخنده را به اتهام آتش زدن به قرآن کریم که بعداً نادرست هم ثابت شد در زیارت شادشمشیره کابل با ضرب و شتم کشتن و بعداً جسدش را سوختاندن. هرچند این واقعه در 28 اوت 1393 در دوران نظام جمهوریت پیشین رخ داد، اما امروز فلان حقوق زنان میگویند که حکومت طالبان با محروم کردن زنان از حقوق اساسیشان بالای هزاران فرخنده دیگر ظلم میکنند. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
8 پیش فرخنده 27 ساله به اتهام آتش زدن قرآن کریم توسط مردان خشمگین در زیارت شاه دوشمشیره کابل لتکوب و پس از آن جسدش آتش زده شد. هرچند بعدها اتهام وارده بر فرخنده نادرست ثابت شد، اما دیگر از فرخنده تنها جسد سوختش باقی مانده بود. نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن و عالمان دین این رویداد را در آن زمان نکوهش کردند و خواستار تامین عدالت برای فرخنده شدند. حکومت آن زمان هم 13 تن را به جرم دست داشتن در قتل فرخنده بر اساس حکم محکمه زندانی کرد و گفت که پرونده برخی متهمان دیگر تحت پیگرد قرار دارد. خانواده فرخنده هم پیش از این بر رادیو آزادی گفته بودند که عدالت در برابر او تامین نشده است. اکنون فعالان حقوق زن به مناسبت 8 سالگرد کشته شدن فرخنده میگویند حکومت طالبان با محروم کردن زنان از حقوقشان و برخورد نادرست با آنان، هزاران زن را با سرنوشت فرخنده مواجه کردند که به باور آنان روزهای تاریک را تجربه میکنند. مونسا مبارز فعال حقوق زنان میگوید که حکومت طالبان زنان را به حاشیه راندند تا از آگاهی و حقوقشان دور بمانند. بانو مبارز به رادیو آزادی گفت دختران و زنان افغان هر روز در آتش این محرومیت ها میسوزند.
آنچه که در برابر فرخنده صورت گرفت در برابر یک انسان صورت گرفت و امروز در برابر تمام زنای کشور که 19 میلیون نفوس کشور تشکیل میتن همچون وضعیت فرخنده وجود داره. به شکل دیگری فقر به دار زنجیر کشیدن، سرکوب و کشتن نیروی مسلح، ترور زنایی که در نظام قبلی بودند در بخش‌های نظامی کار میکردند، تجاوز جنسی، انواع و اشکال شکنجه جاهایی که صورت میگیره به اندازه قضیه فرخنده جدیتر است. زنی که بازداشت میشه و به عزت و شرف از او تعرض میشه و تجاوز میشه، شما فکر میکنید که اگر او زنده بمانه زندگی میکنه؟ نه، آتش است که یک بار فرخنده را سوزانده او را هزار بار میسوزانه.
رمزیه سعیدی یکی دیگر از فعالان حقوق زنان بر رادیو آزادی میگوید که زنان افغانستان در یک وضعیت بحرانی به سر میبرند و با محرومیت از حقوقشان به حاشیه رانده شدند.
زنان به یک نحوی به یک دلیل بی معنی از جامعه حذف می شود، محدودیت ها و قوانین جدید وضع می شود، دانشگاه ها بسته می شود، برایشان مکتب ها بسته است. حتی در میدان های ورزشی ما شاهدی بودیم که زنان را شلاق زدند، زنان را دره زدند، پارک ها را برایشان بسته کردند، تمام مکاتب را بسته کردن. حد واقعا ما نمیدانیم اینا از کجای اسلام دارن صحبت میکنن، واقعا نمیدانیم اینا از کجایی که خداوند در قرآن گفته اینا صحبت میکنن. ما واقعا خیلی متاثر هستیم و امیدوار هستیم که شرایط یک روز تغییر بکند.
سخنگویان حکومت طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد به پرسش ما درباره این ادعاها پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره گفته بودند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام تامین است. فعالان حقوق زن میگویند که کشته شدن فرخنده نمونه محکمه صحرایی در افغانستان بود، اما در طول 2 اخیر ده ها نمونه محکمه صحرایی زنان در افغانستان برگزار شده که زنان بدون بررسی اتهامات لتکوب و زندانی شدند. این در حالی است که از آگوست 2021 تا اکنون زنان افغانستان با محرومیت های مختلف از جمله عدم دسترسی به حقوق اساسیشان چون حق کار، تعلیم، حضور در فضای عمومی و تفریحگاه ها مواجه هستند و در برخی موارد هم به اتهام های مختلف در محضر عام دوره زده شدند. زنان هم که در طول 20 سال در تلاش تبارز فعالیت‌هایشان در اجتماع بودند اما اکنون خانه‌نشین شدند و یا هم راه مهاجرت را در پیش گرفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مرور به مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر از قبل اعلام نشده از شهر بندری ماریوپول اوکراین دیدن کرد. این شهر در جنوب شرق اوکراین بر اثر نبردهای سنگین و ایران شده. پوتین یک روز پیش به کریمیا هم سفر کرده بود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
با گزارش رسانه‌های روسی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر کاری با هلیکوپتر به ماریوپول سفر کرد. پوتین به چند منطقه این شهر رفت و با مردم صحبت کرد. ماریوپول در جنوب شرق اوکراین بر اثر نبردهای سنگین ویران شده است. رئیس جمهور روسیه یک روز پیش از کریمیا دیدن کرد. او به مناسبت 9 سال روز الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین با روسیه به آنجا سفر کرد. اقدام مسکو در سال 2014 در زمینه الحاق غیرقانونی کریمیا با روسیه موجی از محکومیت ها و تحریم های بین المللی را علیه مسکو به دنبال داشت. این سفر پوتین پس از آن صورت می گیرد که محکمه جزایی بین المللی ICC به خاطر اخراج کودکان اوکراینی حکم بازداشت وی را صادر کرد. ICC می گوید که این حکم به این معناست که پوتین در صورت ورود به هر یکی از 123 کشور عضو این محکمه دستگیر خواهد شد. کرملین این حکم را رد کرده و آن را باطل خوانده است، زیرا به گفتش روسیه عضو محکمه جزایی بین المللی نیست. اوکراین نیز عضویت این محکمه را ندارد. روسیه تهاجم نامعجب بر اوکراین را در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد. ماریوپول در منطقه دونست که پس از نبرد طولانی در ماه می سال گذشته توسط نیروهای روسیه تصرف شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده کرده که قلمرو این کشور به شمول کریمیا را که روسیه تصرف کرده است پس می گیرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا در مورد بیرون کرده شدن 35 دختر افغان به نام ورزشکار از این کشور مطلبی را نشر کرده است. این افراد در سال 2021 از پاکستان به بریتانیا انتقال داده شدند. این 35 دختر گفتند که فوتبالر هستند و با آمدن دوباره طالبان به قدرت زندگیشان در خطر است و از این رو کشور خود را ترک نمودند. به نوشته روزنامه در این گروه کسانی هم هستند که هیچگاه فوتبال بازی نکرده ولی خود را عضو تیم ملی معرفی کردند. یک منبع فدراسیون فوتبال افغانستان هم به رادیو آزادی تایید کرده که یک تعدادی از دخترانی که به نام عضو تیم فوتبال به بریتانیا آورده شدند حتی یک بار هم به میدان فوتبال داخل نشدند. تلگراف به این گزارش هم اشاره نموده که در آن گفته شده 13 تن از این دختران درباره عضویت خود در تیم فوتبال دروغ گفتند. اما روزنامه تویت یک دختر به نام سحر را هم نشر کرده که میگوید اسم وی هم در این لیست جا داده شده بدون اینکه از او پرسیده شود و به این ترتیب اعضای خانواده وی به خطر روبرو می شود. روزنامه همچنان به تویت یک دختر دیگر به نام مجده هویدا اشاره کرده و او میگوید خبرنگار بی بی سی نزد او رفته و از او پرسیده بود که او فوتبال بازی می کرد یا خیر. او فکر می کرد که این یک مزاق است. روزنامه در این رابطه سخنان مربی سابق تیم فوتبال دختران افغان را آورده است که میگوید در بین لیست کسانی که به نام بازیکن فوتبال مهاجر شدند کسانی هم هستند که در تمام عمر خود لباس فوتبال را به تن نکردند. روزنامه تویت یک دختر دیگر به نام زینب را نشر کرده که نوشته است چگونه شما نظر یک مرد را در مورد بازیکنان دختر میگیرید که خودش رفته و آنها را رها کرده است. روزنامه از قول یک سخنگوی وزارت داخلی بریتانیا نوشته که میگوید آنها با سازمانهای مختلف در تماس بودند تا دوسیه های مهاجرت این افراد را پیگیری کنند و اگر ثابت شود که این معلومات نادرست بوده در مورد آن تحقیق خواهد شد. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا گاردین هم به همین موضوع اشاره نموده و نوشته است که یک تعداد از بازیکنان دختر افغان بر گزارش بی بی سی انتقاد کردند. این روزنامه با 4 بازیکنی که از هرات هستند صحبت کرده و آنها گفتند که گزارش بی بی سی آنها را نگران ساخته و آنها در مورد اعضای خانواده هایشان که در افغانستان ماندند تشویش دارند. نشریه نشنال پست هم مطلبی را درباره بانوان افغان به نشر رسانده. نشریه می نویسد ده ها تاجر زن افغان در نمایشگاه قالین، جواهرات، میوه خشک و صنایع دستی در دبی سهم گرفتند. به نوشته این نشنال پست در حالی که طالبان در داخل افغانستان بر زنان محدودیت ها را وضع کردند این زنان تجارت پیشه از طریق نمایشگاه دبی سعی کردند که خود را با بازارهای جهانی وصل نمایند. این نمایشگاه 3 روزه که به ابتکار برنامه انکشافی ملل متحد و اتاق تجارت و صنعت زنان افغان برگزار شده بود روز شنبه به پایان رسید.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی استید. اکنون میشنوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش میزان فقر و مشکلات اقتصادی در این کشور روند ایجاد نهادهای خیریه داخلی هم بیشتر شده. اما برخی از نیازمندان در افغانستان میگویند که نهادهای زیاد به منظور توزیع کمک‌های بشردوستانه فعالیت میکنند اما آنان تا کنون هیچ گونه کمک دریافت نکردند. بیشتر در این گزارش.
حالا گلانی پزی میکنم. هیچ کدام مسته خیره همراهیم کمکم نکرده.
نجیبه نام دارد و در شهر مزار شریف زندگی میکند. او میگوید که شوهرش بیمار است و خودش در پرستی خانواده 4 نفریش را به عهده دارد. نجیبه به رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ کسی به شمول نهادهای خیریه به او کمک نکرده و حالا که رمضان نزدیک است خواستار توجه نهادهای خیریه است.
نانوار خانه استم، شوهرم مریض است، 2 دخترک دارم، واقعیت خودم هم مریض استم، خانه مردم کار میکردم، باز حالت بولانی پزی میکنم، هیچ کدام مسته خیره همراهیم کمکم نکرده. آنقدر از زندگی خسته شدیم، بعض روزا میشه که می خودم خیبرم خدا زیر یگان موتر پر.
یکی از بازنشستگان در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید 2 سال میشود حقوق بازنشستگیش را دریافت نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی است.
از مدت 2 سال به این طرف است که ما در انتظار همه اجرای معاش بودیم، اما تا کنون معاش ما اجرا نشد. زمستان هم به شکل بسیار دشوارش تیر کردیم. حال مشکل روزمره گرفتار هستیم. کمک ها که صورت میگیره به شکل بسیار مخلصانه و عادلانه صورت داره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش فقر و مشکلات اقتصادی مردم، شماری از افراد با ایجاد نهادهای خیریه ادعا میکنند که هدفشان کمک به مستحقین است. یکی از این نهادها به نام مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی شفق که امسال در افغانستان به فعالیت آغاز کرده، با تازگی فراخوان جمعوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان داده است. یلدا عظیمی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت هدفشان جمعوری کمک ها و توزیع آن به مستحقین است.
پول را که به خاطر این مسمه به مصرف رساندیم شاید مصارف 2-3 سال اولاد ما میشد، اما ما این کار نکردیم. هم خواستیم که دست مردم خود بگیرم، با مردم خود همکار باشم. خب متاسفانه بعض مشکلات در بعض مؤسسات که استفاده جویی کرده وجود داره که اعتبار دونرهای بیرونی هم نظر به می دلایل سلب شده.
صمیم نوری مسئول مؤسسه خیریه امام جواد که ادعا میکند این نهاد از 4 دهه به این سو در بخش امدادرسانی در افغانستان فعالیت دارد، درباره چگونگی توزیع کمک ها به نیازمندان توضیح میدهد.
وقتی که یک خانواده تماس میگیره، اولا که براز یک فرم راجسترشن انداخته میشه و بعد از او بررسی حضوری صورت میگیره، خانش دیده میشه، نتایج که به حساب از او بررسی به دست میاد و فرم گزارشش نوشته میشه و بعد از گزارش نویسی شامل کمک رسانی میشه.
مسئولان نهادهای خیریه میگویند که کمک ها را بیشتر از افراد ثروتمند، تاجر و یا مؤسسات بزرگ امدادرسانی به دست می آورند و به نیازمندان توزیع می کنند. فرید احمد یکی از افغان ها در جرمنی میگوید پول هایی را که از افراد ثروتمند و خودشان جمع آوری می کنند، در برخی موارد آن را به هدف کمک به مستحقین با مؤسسه های خیریه در افغانستان تسلیم میکنند.
ما افغان ها بعضی وقت از طریق دوستای خود پول جمع آوری میکنیم، گاهی از طرف مؤسسات خیریه و بعضی وقت از طریق خود به مردم افغانستان که مستحق هستند کمک میکنیم. امید داریم که این کمک ها به افرادی که واقعا مستحق هستند برسند.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان، در سال جاری میلادی 28.3 میلیون تن در افغانستان با کمک‌های بشر دوستان نیاز دارند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مهمان رادیو آزادی ای آماده نشر خواهد بود، اما آل از پیام هایی که شما بر رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما
با امارت اسلامی افغانستان. باز السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برای میگویم آمدن ماه مبارک رمضان هیچ چیزی هم نیست. ماه مبارک رمضان آمده نیست غیر از آرد، غیر از همه روغن که همه صلیب سرخ بین المللی برای ما داده، دیگه هیچ چیزی نیست دیگه. نه داره که گوشت هست، نه داره که پیاز هست، نه داره که سبزی هست، نه داره که ماش هست، نه داره که کچالو هست. از بی پیسگی دیگه کل مردم افغانستان تبا و برباد است. یعنی حال ما برای یعنی صدای مرا با جهانیان هم نشر کن، امارت اسلامی هم بشنود.
کم از ولایت لوگر هستم، یک معیوب محمد رسول. کتابچه ما را سوختان کمکای جهان سازمان ملل که در افغانستان آمد، 3 وارفتم شماره والی صاحب محترم برای ما داده، هیچ کسی بازخواست ما را نکرد. نماینده را برای ما والی صاحب محترم، نماینده والی صاحب گفت او یک ملا یک نماینده، او بچه های خود هر کدامش پای نفر شش نفر گرفت. یه مسلمانی اگه مسلمانی بیاد پای مردم صاحب کنه پای برش گرفت مگه می تو پای خیلی مردم برای من نشون داده. ولی ما کدام طرف به پای مایبی به یه غریبی به یه تاجی به یه قیمتی به یه قاطی به یه ریسفیدی کجا بریم؟ از یک طرف باران است، مردم سیل در بانجان مردم خراب کرد، خانه مردم خراب کرد. یک کار نیست که ما از گم بگره بخوریم، لقم خوری ما باشیم.
رسیدیم به نیمه دوم این سال.